عشق و غصه هامو کم کن با نگاه بیقرارت، باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هامو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه، دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، در خونه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم داری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه، دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، در خونه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
عشق تو مثل کبیره، تب تشنگی میمونه رو لبام. همه از همون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفس رها کن قفس غم ها نگو عاشق شدم دروغه خواب و رویا دل اگه خونه ی غم شد من اگه تریشونم تا ابد من به یاد عشق ترا نمیونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همراه دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم گفتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب،
بریم برای زب.
به نام عشق
که زیبا ترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. جهان تمام شد و ماه پاره های زمین هنوز هم که هنوز است، کارشان ناز است. هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت که عشق حادثه ای خانمان برانداز است. پدر نگفت که رازی است این که تنها عشق کلید این دل ناکو که ناخوش آواز است. به بام شاه و گدا مثل ابر می بارد، چقدر عشق شریف است و دست و دلباز است. بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، چرا که سنگ صبور است و محرم راز است. ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد، کبوتری که زیادی بلند پرواز است. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوم و صمیمی رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ. توفیق داریم امشب هم در خدمت شما فرهیختگان و ادب دوستان عزیزی. محمود دوستان عزیز، مهمان گرانقدری دارم در برنامه امشب، استاد بزرگوارم جناب سعید بیابانکی عزیز. سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما جناب استاد خضرایی عزیز، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم، همه عزیزانی که به عشق و به کلمه و به شعر و شور عشق می‌ورزند.
سپاسگزارم از محبتتون، بزرگوارید. بنده در خدمت شما به هر حال شاگردی کردم و میکنم. یکی از غزل‌های بسیار زیبای استاد بیابانکی رو من با این زبان الکن و قاصرم قرائت کردم در آغاز برنامه. امیدوارم که مورد پسند شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه و استاد هم تایید کنن خواندن بنده رو.
اختیار دادین، خیلی هم زیبا و شیرین
محبت فرمودید
و شیوا به هر حال قرائت فرمودید، کیف کردیم،
محبت داریم. جناب بیابانکی عزیز، حالا قبل از اینکه ما وارد مباحث ادبی بشیم، برای آشنایی بیشتر دوستان عزیز شنونده، از خودتون برای ما بگین کجا به دنیا اومدید، کجا تحصیل کردید، از کی با شعر آشنا شدید، از کی شعر گفتن رو آغاز کردید؟
چشمت من بحلی. من متولد 4 مهر ماه 1347 زادگاهم. آره، متولد ماه مهرم.
منم ماه مهریم.
به بچه ها میبینم امشب بوی مهر
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض بکنم که زادگاهم شهرستان سده اصفهان، خمینی شهرنامه فعلیش هست، و تحصیلاتم من خب مهندسی کامپیوتر خوندم. تا دیپلم در خمینی شهر بودم، دیپلم برق گرفتم، تحصیلاتم فنیه، و بعد رفتم دانشگاه مهندسی کامپیوتر خوندم در دانشگاه اصفهان. سال 72 هم 71 هم فارغ التحصیل شدم و آمدم تهران برای خدمت سربازی و بخش عمده ای از فعالیت های حرفه ای من در عرصه شعر از زمان سربازی و پس از سربازی شکل گرفت که بعد من دعوت شدم فرهنگ سرای خاوران که اون سال تازه افتتاح شده بود، محفل ادبی و مرکز ادبیاتش رو راه اندازی کردم که هنوز هم برپا تا سال هاست که ادامه پیدا کرده. عزیزان دیگر بعد از من آمدند، آقای عبدالجبار کاکایی مدت اونجا رو اداره میکرد، بعد آقای حمیدرضا شکارسری و برحال عزیزان زیادی، شاعران زیادی از دل اون انجمن و کانون به شعر کشور معرفی شدن.
بسیار خوب. از کی فکر کردید که میخواین شعر بگین؟
راست شعر رو از تقریبا سال اول دوم دبیرستان، هنرستان در واقع، و هرگز فکر نمی کردم که چنین شاید ذوق و قریحه‌ای داشته باشم. بعضی از چون من رشته فنی میخوندم، بسیاری از فرم‌های فنی، چه ریاضی، چه فیزیک، چه شیمی، چه دروس فنی، اینها خب حفظ کردنش سخت بود دیگه. اینها رو با یک وزن و با یک نظامی توی ذهنم میگنجوندم که در خاطرم بمونه و بعد ها فهمیدم که یک کم انگار وزن بلدم.
بسیار.
و این کم کم اومد سمت مثلا نظم سرودن و یک مقداری شکل جدی به خودش گرفت از سال دوم سوم. و خاطرم هست یک روز اومدم هنرستان، دیدم در تابلوی اعلانات یک مسابقه شعر برگزار شده از طرف کتابخانه عمومی شهرستان و من هم اومدم خونه و با همون ذوق الکنم چیزی سرهم کردم و پست کردم. دو سه روز بعد سر کلاس نشسته بودم، دیدم که رئیس هنرستان اومده در کلاس ما و در میزنه و به معلم ما گفت که سعید بیابانکی بگید بیاد بیرون. من ورسش ترسیدم، فکر کردم من کار بدی انجام دادم، با اینکه دانش آموز درس خوانی بودم، شاگرد اول بودم اصلا
کار بدی نکرده بودم.
رفتم دم در، گفتم سلام آقای مهندس، بفرمایید. گفت که تشریف بیایید دفتر. ترسم بیشتر شد. گفتم برای چی؟ گفت تلفن با شما کار داره، از کتابخانه مرکزی به شما زنگ زد. یه مقداری خب خیالم راحت تر شد، ولی نمیدونستم ماجرا چیه. بعد اومدم دفتر آقای رئیس، نشستم ایشونم خب رفت بیرون و که مثلا من راحت صحبت کنم و دیدم که پشت خط یه آقایی سلام کرد، گفت سعید بیابانکی شما هستی؟ گفتم بله. گفت شما چند وقت شعر میگی؟ گفتم چیز وقتی نیستی، فکر کنم چند روزه، دو سه روزه. گفت جدی؟ گفت شعرت خیلی خوب بود، من اسقر حاج حیدری هستم، منو میشناسین؟ گفتم بله. ایشون در محل ما زندگی میکرد و مستخدم مدرسه بود، میشناختم که شاعره ولی شعر چیزی از ایشون توی حافظم نبود.
درست.
خیلی از شعرهای انقلاب مثلا سال 57 رو توی اصفهان ایشون میساخت با اون ذوق خودش، مردم تکرار میکردن. گفتم بله من شما رو میشناسم. گفت شما رو پسر کی هستی؟ گفتم من پسر استاد محمدم، پدر من بنا بود، میشناسم. گفت بله من میشناسم پدر مادر شما رو، شعرت خیلی خوب بود و خیلی ذوق کرده بود اصلا. و خداحافظی کرد. همین شب دیدم که دور برام ساعت 6 و 7 عصر بود که مادرم گفت یه نفر بیرون کارت داره، آقای حاج حیدری اصغر آقا. با مادر من گفت پسرت ذوق شعر داره و خیلی شعر خوبی فرستاد. مادر منم نمیدونست، مگه تو شعر میگی؟ گفتم یه چیزایی گفتم نمیدونم خوبه یا نه. و خلاصه آقای حاجی دری به مادرم گفتش که چون تخلصش خواسته بود،
بله
آقای خواسته به مادرم گفت که اجازه بدید پسرت با من بیاد انجمن ادبی سروش که شاعرا هر هفته جمع میشیم دور هم و شاعر خوبی خواهد شد. مادرم گفت من ایشونو میشناسم، خیلی آدم خوبیه، بهش اعتماد دارم و برو. منم به هر حال نوجوانی بودم دیگه و رفتم انجمن سروش و به قول ایرج گفت دستم بگرفت و پا به پا برد. واقعا هم ایشون، هم استاد خلیل بلدی باغمان، هم استاد صادقی، هم استاد راهی، هم استاد جلالی، خیلی ها از شاعران خوب شهر ما کمک کردن. بعد ها من آمدم دانشگاه اصفهان، با استاد خسرو احتشامی آشنا شدم و هنوز هم که هنوز شاگردی میکنم در محضر این بزرگان.
شما بزرگوارید، خیلی ممنون. اون شعری که سرودید و فرستادید هیچ یادتون هست؟
فکر میکنم که چون تازه به شعر علاقه من شده بودم رفتم از بازار چند تا کتاب شعر بخرم راستش ببینم مثلا شاعر. یعنی
شما مثلا حافظ رو خیلی آشنا نبودین، سعدی رو خیلی آشنا نبودین؟
جسته گریخته اینها رو مثلا کتابای درسی تو فارسی رو خونده بودم، ولی من شعر روز رو میخواستم ببینم چه جوریه.
درست.
خب روزنامه ها مثلا هر از گاهی روزنامه اطلاعات و کیهان دستم میرسید، خب شعرهای اون سال هم چون فضای جنگ غالب بود بیشتر در اون حوزه بود دیگه. از بازار کتابی خریدم به نام نجوای جنون.
بله.
سروده های آقای ساعد باقری.
بله بله. بله.
و شعری از ایشون خوندم، اون شعر رو استقبال کردم ازش. اصلا نمیدونستم به این کار میگن استقبال. بله. با همون وزن و قافیه اومدم یه چیزی سرهم کردم برای شهدا بود. که بله. چنین چیزی، حالا یکی دو بیت اولش اگر در خاطرم مونده باشه، که این زجان بگذشتگان تا کهکشان پر میکشند، دشت را با خون خود خطی سراسر میکشند. یه چنین مطلعی داشت و اینو ادامه دادم و اون شعر توی مسابقه اول شد راستش. و یه مثنوی مولانا من هدیه گرفتم که هنوز که هنوز اون رو دارم، از سال فکر کنم 62 یا 63 به یادگار نگه داشتم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر جذاب بود این قصه شاعر شدن شما. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه میدان فرهنگ. خب دوستان عزیز، مهمان عزیز و ارجمند برنامه امشب ما جناب سعید بیابانکی هستن که بسیاری از شما با ایشون آشنا هستین، با کارهاشون آشنا هستید، با چهره زیباشون آشنا هستید، برنامه‌های مختلف تلویزیونی داشتن. خود من بسیاری از برنامه‌های شما رو جناب بیابانکی می‌دیدم و واقعا لذت می‌بردم.
زنده باشید.
مثلا برنامه‌ای در مورد اخوان ثالث شما داشتید.
بلد.
چقدر این برنامه قشنگ بود. در مورد فروغ فرخزاد داشتید و برنامه‌های دیگری که در تلویزیون داشتید و پربار بود. خب آقای بیابانکی عزیز، به هر حال ما قالب‌های مختلف شعری رو از شما سراغ داریم. هم غزل سرودین، هم شعر نیمایی دارین، هم شعر آینی دارید بسیار زیبا، هم شعر دفاع مقدس دارید، هم شعر طنز دارید.
یعنی
در همه زمینه ها گفت آنچه خوبان همه دارن تو یک جا دارید. و واقعا یکی از شاعران بسیار خوب و پرکار هم روزگار ما هستید و خوشحالم که در این برنامه ها در خدمت شما هستیم. برگردیم به غزل و غزل معاصر. الان شما غزل رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت رو عرض بکنم که خب غزل که از محبوب ترین قالب های شعر فارسیه، یعنی خیلی از قالب ها استاد در طول این تاریخ هزار سالی شعر فارسی منسوخ شدند.
بله.
به تدریج اصلا نه سراینده ای دیگر برای اونها هست نه خواننده ای.
بله.
ولی غزل کماکان سر پا مونده.
بله.
و جایی مقاله خوندم از استاد خسرو احتشامی که غزل رو نامیده بودن عروس قالب‌های شعر فارسی. واقعا یک قالبی است که بسیار محبوب و خیلی از کسانی که شاید در حوزه شعر نیمایی و سپید اصلا کار کردند و ضد وزن بودند، یعنی اصلا اساسا از وزن گریزان بودند، هم خودشون غزل سرودند. نمونش احمد شاملو که به حال یکی از کسانی است که به شدت با وزن مشکل داره
و بعد شعر سپید رو به نوعی پای
بله بله. بله. برف نو برف نو سلام سلام بنشین خوش نشسته. بله. بربان که دیگه بهترین غزل هایی است که در مورد برف اصلا سروده. بله. شده. جاذبه های غزل رو به حال هیچ کسی نبوده که بتونه ازش فرار بکنه و در بره. اینکه چرا به حال این قالب تا به امروز مانده، به اعتقاد من بار بسیاری از قالب ها رو این قالب به تنهایی به دوش کشیده.
دقیقا.
ببینید شما یک دوره اول شعر فارسی، خب قالب قصیده است دیگه.
بله.
شاعران قصیده پرداز دوره خراسانی میبینید بسیار قصیده های محکم قرار 100 بیت 200 بیت مثلا. بله. همینطور. و قصیده خب میدونید که باب های مختلفی داره برای شروع و برای ادامه و برای ختم ماجرا. باب تغزل هست، باب مثلا تشبیب هست، باب تخلص هست و همتون میره جلو. غزل از اون قسمت اول استخراج شده، باب تغزل در واقع بخشه که مثلا 7-8 بیت بیشتر نیست، به تدریج یک قالب مستقلی شده. حالا دیگران بعدها در دوره که قصیده منسوخ میشه یک جورایی و شاعران غزل سرا وارد عرصه میشن، به ویژه مثلا دوره عرفان شعر فارسی، مثلا با عطار، با سنایی، بعدها با مولانا که دیگه غزل شکل عارفانه به خودش میگیره، تا میرسیم به سعدی و حافظ که دیگه اوج غزل فارسی به اعتقاد من، یعنی شیرین ترین و شیوا ترین شکل این قالب رو این دو بزرگوار عرضه کردن، تا به نظرم تا ظهور نیما یعنی تا ظهور نیما هم این قالب به هر حال به شکل‌های مختلف حیات پیدا کرده، به ویژه مثلا در دوره هندی خب با صائب و پیروانش که اصلا اوج گرفته، بعد با دوره بازگشت مجددن یک مقداری افت کرده. دوره بازگشتی رو فکر میکردن اگر برگردن مثلا به دوره خراسانی و عراقی مثلا یک حیات تازهی به غزل میدن، دیدید که اصلا اینجوری نشده. شما همه دیوانهای عزیزان رو میخونید، یک غزل، یک دو غزل بیشتر مثلا نمونده در حافظه ها. قمت در نهان خانه یه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، از طبیب اصفهانی. و اصلا اکثرشون هم خب میدونی همشهریان ما اصلا دیگه سبک بازگشتی
های اصفهانی، حتی صاحب تبریزی هم اصفهانی،
بله در اصفهان بزرگ شده دیگه، 8 ساله شده اومده اصفهان، در اصفهان شاعر شده اصلا.
بله
به نظر من غزل حیات مجددش رو از دوره مشروط مجدد آغاز کرده و خب با نیما به اوج رسیده دیگه، یعنی ببین نیما یک گفتمان جدیدی در حوزه شعر پیشنهاد داده که غزل هم تحت تاثیر همون گفتمانه. خیلی ها به هر حال شعر نیمایی و سپید رو تحت تاثیر آموزه های نیما یک جورهای بنیان گذاشتن، ابداع کردن. خیلی از شاعران غزل سرا هم شکل غزل رو حفظ کردن، آموزه های نیما رو
اضافه کردن،
وارد غزل کردن. چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی، رگبار نوبهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مغشوش میکنی، تو دره بنفش غروبی که روز را بر سینه میفشاری و خاموش میکنی. تنها غزلی که از فروغ فرخزاد به جای مونده. ببینید همه چیزها انگار نوعه، حتی واژه ها، ترکیب ها، تصویر سازی ها، مفاهیم، همش هم تحت تاثیر به نظر من اون نظریات نیماست. تا اتفاقات دیگری که بعد از نیما در کشور افتاده که به نظر من یکی از این اتفاقات هم انقلاب سال 57 یعنی انقلاب اسلامی خیلی سر دگرگون کرد، از جمله شعر، از جمله ادبیات. غزل 40 سال اخیر واقعا شباهتی به غزل قبل خودش نداره، نشون میده که انقلاب هم چون بر اساس یک گفتمان شکل گرفته، خودش رو به حال توی شعر نشون داده. شاعران بسیار خوبی، خود رحمتشون میکنه، قیصر امینپور مثلا از این دست است، سید حسن حسینی همینجور و خیلی که در این گفتمان تعریف میشن، بله سلمان حراتی، خود حسین منزوی، خب برخی از آثارش تحت تاثیر این گفتمان هست. به
خود ابتهاج،
بله ابتهاج، به حال انقلاب روی شعر خیلی اثر گذاشته. مشروطه، نیما و انقلاب به نظر من سه تا اوج حرکت‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی کشور ما هستند که همه اینها توی شعر نمودش رو ما می‌بینیم.
بسیار خوب استاد، حالا قبل از اینکه برای ما غزلی بخونید و به هر حال در برنامه امشب بیشتر در خدمتتون باشیم، الان شاعران جوانی که در قالب غزل شعر میگن، غزل های این جوانترها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بعضی هاشون به نظر میرسه خیلی مفاهیم نو و بکری داره، شما چه توصیه‌ای دارید برای این جوانترها؟
خدمتتون عرض بکنم که از سال 1300 و 1301
بله
تا 1400 که 100 سال دیگه، اینقدر که شعر خوب و شاعر خوب توی این 100 سال ما داریم شاید قابل مقایسه با قرون قبل نباشه. واقعا خیلی چیز عجیبیه. یعنی شما مثلا در قرون گذشته در 100 سال 2 نفر، 3 نفر، 4، 5 نفر شاعر خوب وجود دارن، بقیه نیستن. ولی تو 100 سال گذشته خوشبختانه به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی شعر خیلی رشد کرده. یک بخشی از این که میفرمایید شاعران جوان چقدر شعرشون خوبه، خوب حاصل این تجربیات پس پشت ماست دیگه. یعنی ببینید کسی که امروز شعر میگوید خب خودشه به انضمام تجربیات هزار سال گذشته. 100 سال پیش شاعر 900 سال تجربه دیده.
درسته.
هر چقدر که میایم امروز به نظرم
ارتباط هم بیشتره